بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در خيار تأخير بود، خيار تأخير این بود که کسی جنسی را خریده و تحویل نگرفته، پول آن را نداده یا قسمتی داده بقیه را نداده و گفته بر میگردم و پولو میدهم و جنس میبرم. نیامد. تا 3 روز باید بایع دست نگه داره، بعد از 3 روز حق فسخ داره، چون مشتری تأخیر کرده در پرداختن ثمن. دلیل اجماع گرفته بودند، دلیل لازرر بود، عمده روایات بود که 4 روایت که اکثرش هم معتبر بود، اینا دلالت داشت بر خیار تأخیر. حکم وضعی داره و هم خب بله، ایجاب و قبول باعث نقل و انتقال میشه، اما وقتی روایت بگه حق فصل بعد از 3 روز هست، خب ما میپذیریم و اون ایجاب و قبول رو در اینجا متزلزل میکنیم به مقتضای روایت. البته لازره هم در بعض جا هست. من اون دو روایت معارض رو دوباره میخوانم و بعد ببینیم جمع بین هما رو چه رقم باید کرد. روایت 6 بود که مال علی ابن یقتینه. قال سألت ابا الحسن عن رجل اشترى جاریتا و قال اجیئک بالثمن، گفت پولو میارم. فقال انجا فیما بینه و بین شهرین، تا 1 اگر بیاره جنس مال اوس و الا فلا بیع له. همین روایت با سند دیگر از زراره از امام دیگر نقل شده، منتها این عبارت رو ایشون ننوشته. زارش این است که یا این همه یا قریب الافقه. حالا بحث در این است که ما چه کار کنیم برای جمع بین این روایات. مرحوم شیخ طوسی آمده 2 جمع کرد. وچه اول این است که حدیث علی ابن یقتین رو حمل بر استحباب کنی، اونی که واجبه 3 زائد بران تا 1 مستحبه و هست. خب نص و ظاهر رو میان روی هم قرار میدن. اون که 3 بگیم نصه، این که 1 بگیم ظاهره، ولی چون قدر متیقنه نسته، اون یکی چون 3 قدر متیقنه نست میشه. و اما این بله، آمدن گفتن که حمل بر استباح کلام شیخ طوسیست. و راه دوم این است که بگیم روایت علی ابن یقتین رو در خصوص مورد یعنی جاریه میپذیریم، عمومیت نداره. روایت سوال از جاریه بود، جوابم سوال از جاریه است، بگیم در جاریه استثناءً 3 میپذیریم، اما اجناس دیگر همه سه روز. اینم راهی است که ایشون فرموده. مورد مخصص نیست، معممم نیست، نه تعمیم میده نه تخصیص میده. عرض ما این است که خب حالا گفتیم اینا جمع دلالی نیستن، جمع تبرعی هستن. میدونید جمع دلالی مقدم است بر رعایت بر مرجحات و ترجیح یکی بر دیگری. اگه جمع دلالی بشه قبوله، منتها جمع دلالی میدانید دو رقمه، جمع عرفیه جمع تبرعیه. جمع عرفی این است که قرائنی داشته باشه و حسب لفظ. جمع تبرعی این است که نه، من به ذهن خودم یه جمعی میکنم ولی قرائن عرفیه هم دلالت برون نداره. حالا شما این جمع ها را اگر جمع دلالی گرفتید فبها، نگرفتید جمع تبرعی قبول نیست، باید بریم سراغ مرجحات. آیا تعارض اون روایاتی که مشهور بهش عمل دادند و ادعای اجماع شده به قول بعضی اجماع متضافر یا متواتر نقل برش شده در مقابل این دو روایت که کسی بهش عمل نکرده مسلماً ترجیح داره؟ هم ترجیح فتوایی داره هم ترجیح روایی داره. روایات بیشتر، فتوا هم که اون سمته. بلکه ما می توانیم بگیم به این که اصلا این دو روایت مرزوننها از سمت اعتباری ندارن. حالا اگر یه عده‌ای قابل ملاحظه فتوا داده بودن، اونم فتوا داده بودن، اون وقت جمع می کردیم به مرجعات. ما کسی به این فتوا نداده، ما چه رقم قائل بشیم؟ پس یا این دو روایت اصلا اعتبار ندارد، یا اگر اعتبار دارد ترجیح فتوایی و روایی با اون چهار تا روایت مشهور است. اون نسخه بدل بود، معلوم نیست اون مرسل بودنش قطعی باشه، به صورت نسخه بدل نوشته بود امن رواه. به هر حال نفهمیدم چی فرمودن. بعده تا یک ماه اختبار امتحان کنه، بعدا ببینه چه میشه. بسیار خوب. و اما مطلب دوم درباره روایات، این بحث اول بود معارض، بحث دوم مفهوم روایات مشهور مورد بحث واقع شده که آیا دلالت بر بطلان معامله دارد یا دلالت بر خیار فسخ. همش داره لا به اله، یکی هم داره لا به الهما. ظاهر لا به اله این است که باطله و حمل بر فسخ کردن قوی نمیخواد. حالا من یه مقدار قول نقل کنم که بعضی ها چسبیدن قائل به بطلان شدن، بعد از سه روز گفتن باطله، عددشون هم کم نیست. مرحوم افضال کرامه شرح خوبی داره، جلد 14 صفحه 226 میگه قالف الدروس، مفصل کلامه میگه قالف الدروس ظاهر الاکثر ان البایع یملک الفسخ والمطالبه بالثمن بعد الثلاث. یملکو یعنی احد ما و فرض کنه یا نه فرض نکنه مطالبه به سمن کنی. این واو در اینجا به معنی اوه در واقع یملک الفسخ و المطالبه به سمن بعد از ثلاث. ولی ادعای قائل به بطلان شدن و ظاهر ابن الجنید و شیخ فی المبسوط بطلانهو گفتن به ای باطل بعد از ثلاث، فقط نسبه الى ظاهر الاکثر، نسبت به ظاهر اکثر داده. وقد عرفت انه صریحهم، ادهی صریحا گفتن بطلان نه ظاهر، و با فاصله ای. و قربه صاحب الکفایه، صاحب کفایه گفته مرحوم سبزواری گفته الاقرب البطلان، و نفا عنه البعد صاحب مجمع البرهان. اردبیلی در مجمع البرهان گفته لا یبعد البطلان، و جزم بهی صاحب الحدائق، صاحب الحدائق گفته قطعا باید بگیم باطله، که از این جزم مرحوم شیخ در مکاسب عصبانی میشه، چه رقم ایشون جزم به بطلان پیدا کرده. بله 246 ما 246 بسیار خوب. حالا صاحب جواهر و مرحوم شیخ الانصاری رضوان الله علیه ما اما رفتن به سوی توجیهی که روایات رو با فتوای اصحاب تطبیق بدن. اصحاب گفتن فسخ، روایات میگه بطلان، توجیهاتی برای اون قائل شدن. ید بایه نسبت به مبی ید امانیه، مال غیره، مال غیره، مال غیر خودش گذشته در اختیار اینو رفته. مالک اصلی آقا جون مالک اصلی مشتریه. الان پیشه بایه هست، قاسب بایه قاسب نیست، امانیه. حالا ببینیم توجیهاتی که کردن کدامش قابل قبوله که ما لابه الله رو که ظاهرش بطلانه بیام از اون فسخ و خیار در بیاریم. اول این است که گفتن لابه الله یعنی لا بیع لازم له، نه اینکه لا به اله اصلا بیع باطله. نفی لزوم است نه نفی صحت. شاهدش گفتن فهم علماست، فهم علما در فتاوا به تنهایی حجت نی، شهرت فتاوای حجت نی، اما فهمشون در الفاظ به عنوان اهل لسان خب چرا حجت نباشه. علما از لا بیع الله نفی لزوم فهمیدند نه نفی صحت. فهم یک عالم برای عالم دیگه حجت نی، اما اگر ببینم قاتمه علما از این لفظ اینو فهمیدن معلوم میشه ظهور عرفی داره و الا همه از این لفظ این معنا رو نمیفهمیدن. این یه راه، اجازه بدید حالا من همه ی راه ها رو بگم. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا اجازه بدید من بقیه توجیهات بدم. دوم این است گفتن لا بیع الله نسبت به مشتریه، میگه مشتری بیعی نداره، معلوم میشه باطل نیست معامله. لا بیع الله برمیگرده به فسخ، اگر باطل باشه باید مال هر دو باطل باشه. لا بیع الله، ما بیع شده نشستن رو به قبله با هم صیغه بعتو و اشتریتو رو به فارسی و عربی و انگلیسی و ترکی خوندن. ترجمه دارید؟ بگذرم، اجازه بدید عرض میکنم، عجله نکنید. تنها در خبر عبدالرحمن لابی اللهما گفتم این روایت نمیتونه مقاومت در برابر اون روایات کنه. اونا میگه لا به الله اندت آروز، اونا مقدمن. اگر بگیم لا به الله از توش فصل در میاد، به علت این که اگه بطلان باشه راجع به هر دو باطله. این که میگه راجع به مشتری، یعنی مشتری حقی نداره ادامه بده لازم باشه، یعنی بایه میتواند فصل کنه، از لهو خواستن استفاده بکنن این معنا رو. سوم این است که بعضی از بزرگان گفتن آقا استصحاب موافق بقای عقده، قدر مطلقاً لزوم برداشته بشه. شک داریم آیا لزوم برداشته می شود یا صحت. میگیم قدر مطلقا لزومه، از صحت ما استصحاب میکنیم و نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش فسخ میشه، خیار میشه، خیار فسخ. چرا؟ چون قدر مطلقا ما میگیم لزوم برداشته شده اما اصل صحت نه، استصحاب میکنیم. بعد اشکالی شده به این استصحاب و اون اشکال این است که لزوم وقتی برداشته بشود موضوع تغییر پیدا میکنه، جای استصحاب نیست، تبدل موضوع. گفتن باید موضوع استصحاب عرفاً باقی باشه، لا تنقض الیقین به شک بل انقض و به یقین آخر. متعلق شک و یقین باید عرفاً یکی باشه. تبدل حالات مانعی نداره، اینا رو میگم که یادتون بیاد، تبدل حالات مانعی نداره اما تبدل موضوع بشود لا تنقض الیقین به شک صدق نمی کند. اینجا هم لزوم که برداشته شده موضوع عوض شده، ما نمیتونیم صحت سابق رو استصحاب بکنیم، بعد از 3 روز نمیتونیم استصحاب کنیم. جواب دادن که این از قبیل حالاته، این از قبیل حالات لزوم. اصل معامله موضوع بوده، ما میگیم سابقا در 3 ایام معامله محکم بوده، بعد از 3 ایام هم لزوم از بین بره اصل صحت باقی میمونه. به وسیله استصحاب بیاییم صحت رو ادامه بدیم، بعد از 3 ایام لزوم قدر مسلم برطلب شده و هذا هو الخيار. اینم ولی این استصحاب دو تا اشکال داره، اجازه بدید. استصحاب دو تا اشکال داره. یه اشکالی که استصحاب دارد این است که در احکام ما قائل به حجیت استصحاب نیستیم، فقط در موضوعات حجت میدونیم. اینجا شک در حکم شبهه حکمیت، نه شبهه موضوعیه، نه اصل مثبت نمیشه. اشکال دوم این است، اونی که میگه داره به نص تمسک میکنه، میگه لا خیار له. اگر نص داشته باشیم که دیگه سراغ استصحاب نمیرویم، رجوع به اصول عملیه در فرض نبودن نص. اگر کسی گفت لا خیار له ظاهرش بطلانه، اون وقت باید بگیم. البته اگر شک کنیم بگیم نصوص مبهمه، نصوصی که در اینجا داریم لا خیار له ابهام داره، اون وقت جای تمسک به اصل می شود. اینم یه توجیه برای این که کلام مشهور و موافق روایات بکنیم. یه توجیهی هم بنده اضافه کنم، توجیه چهارم. خب همین گفتن دیگه، اونایی که توجیه کردن همینه، گفتن از یه طرف لازمه، از یه طرف لازم نی، از طرف مشتری لازمه، از طرف بایه خیار فرض داره. اونایی که توجیه کردن همینو گفتن دیگه، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری زحمت کشیدن همینو ثابت کنن دیگه. و اما یه توجیه هم بنده عرض کنم، ما میگیم این یه مسئله تعبدی خوش که نیست. هدف از این لا بیع الله این است که حق بایع محفوظ بشه. بایع بعد از 3 روز به زحمت نیفته، مشتری داره، پولش هم که گیرش نیامده، خب مشتری هم که داره. آیا ارفاق در حق بایع این است که بگیم بی باطله، یا نه مخیرش کنیم بین این که بازم مهلت بده یا فرض کنه؟ مسلماً ارفاق به این نیست که به کلی بی باطل باشه. ای بسا این بیو میپسنده، میگه قانعم، راضیم، خوبه، ترقی کرده جنس در این مدت 3 روز، بالاخره یا میخواد اون طرف یه آدم ضعیفیه مدابا بهش بکنه، 1 ماه دیگه بیاره، 2 ماه دیگه بیاره. این ارفاق نیست که بگیم معامل باطله. ارفاق نیست که بگیم حق فصل داره. بنابراین این رو قرینه قرار بدیم برای این که لا خیار لهی که فرمودن اشاره به چیه؟ اشاره لا بیع له که فرمودن اشاره به این معناست. خب تا به اینجا اصل خیار تأخیر رو پذیرفتیم، اما بریم سراغ شروط ثلاثه که اونجا هم دعوا هست. به مشتری برمیگرد مسلم، لا بیع له هیچ وقت به بایع برنمیگرد، اینجا کسی احتمال نمیده. بسیار خوب، بریم سراغ شروط ثلاثه. اصل مسئله مسلم شد، بالاخره با این گفتگوها و این قلقلتها آمدیم بالاخره فتوای مشهور رو درست کردیم، گفتیم خیار تأخیر داریم. اما شرایط ثلاثه، اول شرط عدم اقباض. کدام شب مشهور هر دو هست؟ البته دیدیم یه عده‌ای رو من خوندم نامهاشون و شیخ طوسی در مبسوط و بعضی دیگر قائل به بطلان شده بودن، ولی مشهور متقدمین هم بطلان نبود. هر دو هست. و اما شرط اول عدم اقباض. گفتن جنس و تحویل نده بهش، بایه پیشش نگه داره جنس و پول و بیار جنس و ببر، تا سه روز باید دست به جنس نزنه بایه، چون به تو اشتره تو گفتن صیغه عقد خوندن، بعد از سه روز بایه حق دارد به دیگری اون رو بفروش و فسخ کنه. حالا آیا تحویل ندادن جنس شرطه؟ خب مشهور گفتن شرطه، ولی عده‌ای هم هستن میگن نه، اگر جنس رو هم تحویل گرفته تا سه روز پول نیاره معامله نقدی کرده نه نسیه. این دیگه خیلی به درد میخوره خیلی جاها، جاهایی که اشخاص جنس رو ببرن و پول نیارن و نسیه نبوده، اونا حق فرض دارن، حق داره بایه فرض کن جنس رو پس بگیره. این یه وسعتی میشه برای بایه که مشتری ناسازگاری داره، پول نمیاره، نمیاری منم فرض میکنم. بله، حالا ببینیم اقوال در اینجا چیه. من یه مقدار قول نقل کنم. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد پنجم صفحه 220 میگه لا خلاف فی اشتراطهی ظاهرن، اختلاف نیست در این که شرط است عدم اقباض جنس. ولی مرحوم صاحب جواهر بیان دیگری داره، بعد از آنی که ادعای اجماع میکنه میگه اجماع بر این شرطه، و از قنیه هم نقل صاحب جواهر جلد 23 صفحه 53 جلد 23 صفحه 53 ادعای اجماع میکنه این شرطه، از قنیه هم نقل میکنه نسبت او الی روایت اصحابنا. بعد میگه لولا ذلک لامکن المناقشه فی اشتراط ثانی. ثانی منظور صاحب جواهر همون عدم اقبازه، اول عدم پرداخت ثمنه، دوم عدم اقباض مسمن و جنس. ایشون شبهه میکنه و روی این مسئله ایستاده و پافشاری میکنه که روایات ما نداره به اینکه جنس رو تحویل نداده باشه. نخیر، جنس رو هم تحویل داده باشد تا سه روز بود و نیاره معامله نقدی کرده، نیاورد بایه فرض میکنه، میگه جنس رو برگردون، برمیگردونه. حالا کلام جواهر من باید به طور کامل بخوانم و ایرادات ایشون رو بخونیم و راه حل مسئله ببینیم چیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.